جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 34 است که میشنوید. عنوان این قسمت: خوابهای طلایی، بخش اول.
زیر چتر گل نشستم، به یادت چشمامو بستم، خواب دیدم که گل شدم من، گل نیلوفر آبی. وای چه خوابی، وای چه خوابی، وای چه خوابی، وای چه خوابی. آب بود و آسمون بود، رو زمین رقص بارون بود، تو هوا رنگین کمون بود، سبز و سرخ و زرد و آبی. وای چه خوابی، وای چه خوابی، وای چه خوابی، وای چه خوابی.
این پادکست درباره یک تجربه مشترک انسانی، تجربه‌ای که هم من، هم شما و هم تمامی آدم‌های دنیا در طول تاریخ تا امروز اون رو تجربه کردن. درباره خواب. خواب نه به معنای بیدار نبودن، بلکه به معنای رویا، به معنای اونچه که وقتی خوابیدیم تجربه می‌کنیم. اینجا قرار نیست از جنبه علمی به فرایند خواب توجه کنیم و پای روانشناسان و متخصصین مغز و اعصاب رو به میون بکشیم، بلکه می‌خوایم درباره بعضی خواب‌های مهم در اسطوره، فرهنگ، مذهب، ادبیات، تاریخ و سیاست ایران صحبت کنیم. بسیاری از این خواب‌ها رو درباره‌شون شنیدین، اما ماجرای واقعیشون رو نمی‌دونین. بعضی‌هاشون رو هم مطمئناً درباره‌اش اصلاً نشنیدین. مطمئنم وقتی این پادکست رو تا انتها گوش بدین، شما هم مثل من متعجب میشین که مقوله خواب تا چه اندازه در فرهنگ ایرانی حضور داشته و داره و حتی تا امروز در بسیاری موارد منشأ تصمیم گیری های فراوان شده. به طور قطع من نمیتونم در یک اپیزود درباره همه خواب های مهم صحبت کنم، پس سعی کردم مهمترین هاش رو انتخاب کنم و با شما به اشتراک بگذارم. اما پیش از اون بگم که در این اپیزود گلفام سفر در کنار جعبه ایستاده، یک آژانس قدیمی با بیش از 25 سال سابقه که مجری تخصصی تور هاست. شما میتونین تمام خدمات آنلاین مثل هتل و پرواز رو در سراسر دنیا روی سایت گلفام سفر ببینین و اونها رو به صورت ریالی و بدون نگرانی از داشتن کردیت کارت خریداری کنین. گلفام سفر چارتر کننده پرواز ایرلاین های مثل ترکیش و ایر عربیاس و نماینده اصلی بسیاری از هتل های خوب در مسیرهایی مثل استانبول، آنتالیا، مالزی، اندونزی، سنگاپور و بسیاری جاهای دیگه. در مقایسه با تورهای دیگه، تورهایی که گلفام سفر برگزار میکنه چه از نظر قیمت و چه از نظر خدماتی که ارائه میده شرایط بهتری داره و شما میتونید از این تورها و خدمات به صورت اقساط هم استفاده کنید. اطلاعات بیشتر رو میتونید از خودشون بگیرید. کافیه به شماره تلفن 021-42-142 زنگ بزنید تا راهنماییتون کنن، یا به پیج اینستاگرامیشون با آدرس گلفام سفر برید یا به سایت گلفامسفر.com رجوع بکنید. خب دیگه بریم سراغ خواب و خیال و ببینیم سر از خواب چه کسی در کجای تاریخ در میاریم. اولین قصه رو از نیمه شبی در دربار آژیدهاک، پادشاه نامدار ماد، شروع می‌کنیم. از نیمه شبی که آژیدهاک خواب عجیبی می‌بینه که در تعبیر اون درمونده میشه. او خواب می‌بینه که از دختر زیباروش ماندانا اونقدر آب خارج میشه که اول حکمتانه پایتخت ماد و بعد کل سرزمین ماد و همه آسیا رو فرا می‌گیره. آژیدهاک شبانه به دنبال مغ‌های دربار می‌فرسته تا این خواب اون رو تعبیر کنن. مغ‌ها متفق القول میشن که از ماندانا فرزندی به دنیا خواهد اومد که پادشاهی ماد رو در سراسر آسیا از آن خودش میکنه. آژدهاک از ترس تعبیر این خواب و از ترس از دست دادن پادشاهیش تصمیم میگیره ماندانا رو به عقد کمبوجیه اول حاکم سرزمین انشان که در واقع خوزستان امروزه و دست نشانده حکومت مرکزیه در بیاره تا مبادا موندن ماندانا در حکمتانه و ازدواج با یکی از شاهزاده ها فرزند او رو به طمع حکومت ماد بندازه. از وصلت ماندانا و کمبوجیه اول پسری به دنیا میاد که اسمش رو کوروش میگذاره. مدتی از به دنیا اومدن کوروش نمیگذره که آژدهاک دوباره خوابی میبینه. این بار او خواب میبینه از دامن ماندانا گیاهی رشد میکنه که باز سراسر آسیا رو میگیره. مخا دوباره تأکید میکنن که فرزند ماندانا پادشاهی رو از اون میگیره. این بار آژدهاک نگرانتر از قبل دستور میده ماندانا و کوروش به حکمتانه بیان. کوروش رو از ماندانا جدا میکنه و به وزیرش هارپاک میسپاره تا او رو سر به نیست کنه. اینکه هارپاک چه میکنه و چطور دست تقدیر کوروش رو زنده نگه میداره خیلی به موضوع این پادکست مربوط نمیشه. چیزی که مهمه اینه که سرانجام خواب آژدهاک تعبیر میشه و دیری طول نمیکشه که کوروش امپراتوری هخامنشی رو از رود سند در هندوستان تا رود دانوب در اروپا و از آسیای میانه تا آفریقا گسترش میده و تاریخ ایران با تعبیر خواب آژدهاک روندی با شکوه پیدا می‌کند.
زنجیر بابلیان را از هم گسسته نگه، زندان پست دلان را در هم شکسته نگه، از خنده بر لب ایشان نقشی نشسته نگر، کوروش پیام محبت به جهانیان آرد، منشور او ز سعادت به خدا نشان دارد.
اما قصه ای هم از خشایارشا جانشین داریوش کبیر نقل شده که به یکی از خوابهای او مربوط میشه. خشایارشا در مقطعی از دوران پادشاهیش قصد حمله به یونان رو میکنه. او مقصودش رو با جمعی از درباریان و نظامیان در میون میذاره. گروهی به رهبری مردونیه داماد داریوش و یکی از سپاهیان برجسته پادشاه رو تشویق به جنگ میکنند، در صورتی که گروهی دیگه به رهبری اردوان عموی پادشاه او را از جنگ برحذر می دارن. شبهنگام خشایارشا با این تردید به خواب می ره و نیمه شب مردی بلند بالا و رشید به خوابش میاد و میگه: ای پارسی مرد، بدان که به سود تو نیست که از تصمیم خود چشم بپوشی، راهی را که دیروز در پی گرفته بودی ادامه بده. خشایارشا بی توجه به آنچه در خواب دیده فردا بزرگان رو جمع می کنه و انصرافش از جنگ با یونان رو به اطلاع اونها میرسونه. همون شب خشایارشا دوباره اون مرد رو در خواب میبینه که بهش میگه: پسر داریوش، تو اینک ایرانیان را از تصمیم خود در چشم پوشی از نبرد با یونانیان آگاه کردی و سخنان مرا به هیچ انگاشتی، گویی که من با تو هیچ نگفتم، اما بدان که اگر بیدرنگ به جنگ شتاب نکنی، همان گونه که در زمانی اندک به قدرت و شوکت رسیدی، همانسان نیز ناتوان و سرفکنده خواهی شد. خشایارشا از خواب میپره و همون موقع به دنبال اردوان میفرسته و ماجرا رو براش توضیح میده. اردوان سعی میکنه به او بقبولونه که این پیامی از جانب خداوند نیست، بلکه پیامد افکاریه که در طول روز با اون دست به گریبان بوده. اما خشایارشا نمیپذیره و میگه اگه این پیامی از جانب خداوند باشه، پس باید در شرایط مشابه به تو هم داده بشه. پس دستور میده که اردوان لباسهای او رو بپوشه و زیورالات شاهانه رو استفاده کنه و بر تخت شاهی دراز بکشه و به خواب بره. نیمه شب شبه همون مرد به خواب اردوان میاد و بهش میگه: ای اردوان، تو همانی که خشایارشا را از نبرد با یونانیان برحذر داشتی، مگر تو سرپرست اویی؟ لیک بدان که نه در آینده و نه اینک تو را از سزای بد ایستادگی در برابر فرمان سرنوشت گریزی نیست. اردوان هراسان از خواب بیدار میشه و خواب رو برای پادشاه تعریف میکنه و هر دو به این نتیجه میرسن که آهنگ جنگ کنن و به یونان لشکر بکشن. خشایارشا بار دیگه به خواب میره و خواب میبینه که تاجی از جنس شاخه های زیتون بر سر داره که شاخه هاش در سراسر جهان گسترده شده. خوابگزاران این خواب آخر رو دلیلی بر گسترش امپراتوری هخامنشی پس از جنگ با یونانیان میدونن و به خشایارشا اطمینان میدن که همه جهان فرمانبردار او خواهند شد. این روایت رو هرودوت نقل کرده و البته پایان جنگ آنچنان که در تاریخ اومده چنینه: شکست سخت سپاهیان ایران از لشکر یونان. وقتی صحبت تاریخ و اسطوره میشه، نمیشه از شاهنامه صرف نظر کرد. خواب و رویا یکی از دستمایه‌های فردوسی در شروع، پیشبرد یا گاهی پایان یک قصه است. خیلی از روایت‌های شاهنامه با یک خواب آغاز میشه و این خواب و تعبیر محتوم و موعودش بهانه‌ای میشه برای اینکه درام شکل بگیره. تعداد این خواب‌ها در قصه‌های شاهنامه اونقدر زیاده که از حوصله این پادکست خارج میشه و من نمیتونم تک تکشون رو تعریف کنم، بلکه فقط به دو سه تاشون میپردازم. اما پیش از اون بد نیست بدونین که خود ماجرای سرودن شاهنامه حاصل خوابیه که فردوسی میبینه. پیش از اون در شاهنامه ابومنصوری بخشی از قصه‌های شاهنامه اومده بود که بعدتر این قصه‌ها توسط دقیقی به نظم در میاد. دقیقی حدود 1000 بیت از قصه های شاهنامه رو به نظم در میاره و به روایتی میمیره و به روایتی توسط غلامش کشته میشه. حالا فردوسی که دل در گروه قصه های اسطوره‌ای داره و دستی هم در شعر، دوست داره کار دقیقی رو پی بگیره، اما در انجام این کار مردده. یک شب که در خواب ناز بوده، دقیقی در خواب بر او ظاهر میشه و ازش میخواد که کارش رو ادامه بده. فردوسی در آغاز شاهنامه این ماجرا رو این طور روایت میکنه: چنان دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب. دقیقی ز جایی پدید آمدی، بر آن جام می داستان ها زدی. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز بر آیین کاووس کی، که شاهی ز گیتی گزیدی که بخت بدو نازد و لشکر و تاج و تخت. شهنشاه محمود گیرند شهر، ز شادی به هر کس رسانیده بهر. از امروز تا سال 85 بکاهج رنج و نکاهج گنج. از این پس به چین اندر آرد سپاه، همه مهتران برگشایند راه. نبایدش گفتن کسی را درشت، همه تاج شاهانش آمد به مشت. بدین نامه گر چند بشتافتی، کنون هرچه جستی همه یافتی. از این بار من پیش گفتم سخن، سخن را نیامد سراسر به بن. ز گشتاس و ارجاس بیتی 1000 بگفتم سر آمد مرا روزگار. گران مایه نزد شهنشه رسد، روان من از خاک بر مه رسد. کنون من بگویم سخن کو بگفت، منم زنده او گشت با خاک جفت. مهمترین خوابی که در شاهنامه روایت میشه همانا خواب معروف ضحاکه. میدونید که ضحاک حدود 1000 سال پادشاهی میکنه و مردم ایران از بیداد او و از اینکه مغز جوانانشون خوراک مارهای ضحاک میشدن در رنج بودن، تا اینکه سرانجام کاوه آهنگر که پسرانش رو در همین راه از دست داده بود، پیشبند چرمین آهنگریش رو سر نیزه میزنه و همراه جمعی از مردم به سراغ فریدون میره که به رهبری او ضحاک رو در بند کنه. نابودی پادشاهی 1000 ساله ضحاک به دست فریدون 40 سال پیش از پایان کار ضحاک در نیمه شبی به خواب او میاد. ماجرای این خواب رو فردوسی این طور روایت میکنه: این بخش رو با صدای عمار تفتی بشنوید.
چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سربرش یزدان چه راند. در ایوان شاهی شبی دیر یاز، به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان، سه جنگی پدید آمدی ناگهان. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به فر کیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، چنگ اندرون گرزه گاوسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، نهادی به گردن برش پالنگ. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه. بپیچید ضحاک بیدادگر، بدریدش از هول گفتی جگر. یکی بانگ برزد به خواب اندرون، که لرزان شدن خانه صد ستون.
بله، ضحاک هراسون از خواب بیدار میشه و خردمندان کشور رو فرا میخونه تا خوابش رو تعبیر کنن. طبیعیه که هیچ کس جرأت تعبیر این خواب رو نداره تا اینکه یک موبد شجاع حقیقت رو به ضحاک میگه. حقیقت چیه؟ اینکه روزی فریدون به خونخواهی پدرش بر ضحاک شورش میکنه و انتقام ایران و ایرانی رو از او میگیره. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ماه، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برآرد ز پولاد گرز. زند بر سرت گرزه گاوروی، به بندت درآید ز ایوان به کوه. پیامد این تعبیر هست که ضحاک شهر به شهر و کو به کو به دنبال فریدون نامی میفته که او را از بین ببره تا خوابش تعبیر نشه. فریدون که مغز پدرش آبتین خوراک ماران دوش ضحاک شده بوده، به درایت مادرش فرانک نجات پیدا میکنه و در جوانی چنان که گفتیم ضحاک رو در دماوند به بند میکشه. ماجرای فریدون یکی از جذابترین قصه های شاهنامه است که خودش میتونه دستمایه یک پادکست جدا باشه. قصه ای درآمیخته با خواب و رویا. خواب دیگه‌ای که فردوسی نقل می‌کنه و دستمایه ورود یکی از شخصیت‌های مهم عصر ساسانی به شاهنامه میشه، خوابیه که انوشیروان می‌بینه. او در خوابی میبینه که درخت شاهی در حال رویشه و در میانه جشنی که به این بهانه برگزار شده ناگهان گرازی سر میرسه و بر خان باده میشینه و از جام شاهی میخوره. روایت شاهنامه چنینه: شبی خفته بود شاه نوشین روان، خرد پیر و بیدار و دولت جوان. چنان دید در خواب که از پیش تخت برستی یکی خسروانی درخت. شهنشاه را دل بیاراستی، می و رود و رامشگران خواستی. ایا آن برانگاه آرام و باز نشستی، یکی تیز دندان گراز نشستی و می خوردن آراستی. می از جام نوشین روان خواستی. چو خورشید زد سر از برج گاو، زهر سو بر آمد خروش چگاه. نشست از بر تخت خسرو دژم، از آن خواب گشته دلش پر ز غم. هیچ کدوم از موبدان و معبران نمیتونن این خواب رو تعبیر کنن و انوشیروان جمعی رو در سراسر ایران گسیل میکنه تا یک خوابگزار دانا پیدا کنه. سرانجام آزاد سرو موبدی رو در مرو پیدا میکنن که بسیار داناست و به کودکان اوستا آموزش میده. اما مرد میگه تعبیر خواب کار اون نیست. همین موقع است یکی از شاگردان مرد که نوجوانی آگاهه میگه من میتونم خواب رو تعبیر کنم، ولی فقط به خود انوشیروان میگه. آزاد سرو او رو به دربار میبره و نوجوان خواب رو چنین تعبیر میکنه که در دربار او مردی هست در میان زنان که لباس زنانه میپوشه تا حضورش لو نره. انوشیروان بر همین اساس زنان دربار رو به خط میکنه و غلام رو پیدا میکنه و او و زنی که واسطه حضور او در دربار بوده رو اعدام میکنه. راستی یادم نره بگم که اون نوجوان بعدتر یکی از مهمترین آدمهای دربار ساسانی و یکی از معروفترین دانایان ایرانی میشه. بزرگ مهر حکیم. مثلث انوشیروان، بزرگمهر و تعبیر خواب یک بار دیگه هم در شاهنامه مطرح میشه و اون هم وقتی هست که انوشیروان خواب میبینه که در حجاز نردبانی بر اومده که بر فراز اون آفتابی قرار داره که جهان در نور او فرو میره. همه جا روشن میشه به غیر از ایوان کسرا در مدائن که در تاریکی میمونه. بزرگمهر این خواب رو به ظهور پیامبری از حجاز تعبیر میکنه که قرار جهان رو دگرگون کنه. انوشیروان و بزرگمهر کمی بعد از این خواب هر دو از دنیا میرن، اما 40 سال بعد با ظهور پیامبر اسلام این خواب تعبیر میشه.
از دلم دور شدی، فکر تو آمد به سرم، خواب میبینمت، از خواب نباید بپرم. خواب پرواز تو با نام خیسی در مشت، تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت. اصل تلخی که به جز خاطره قرمز نیست، اصل تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست. یک دراهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم، یا به تو تنها برسم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت. موج موهای بلند تو مرا قهر نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت. موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.
در این پادکست قصد دارم روی روایت‌هایی که مشخصاً به ایران و فرهنگ و تاریخش مربوط میشه تأکید کنم. اما یک استثناء وجود داره. البته این قصه اونقدر در ادبیات و فرهنگ ایرانی رخنه کرده که نمیتونم ازش صرف نظر کنم و اون قصه حضرت یوسفه. قصه حضرت یوسف رو تقریباً همه ما ایرانی‌ها از حفظیم و نیازی به تکرارش نیست، چون یا توی مدرسه شنیدیمش یا در قرآن خوندیم یا نه به لطف پخش هزار باره سریال یوسف پیامبر کم و بیش ازش خبر داریم. شاید در هیچ روایت دراماتیکی در جهان خواب دیدن اونقدر که در قصه زندگی یوسف حضور داره اهمیت نداشته باشه. قصه یوسف از جایی وارد چالش میشه که او خوابی میبینه. گرچه درباره این خواب حتما شنیدین، ولی اجازه بدین به بهانه این خواب به سراغ ترجمه تفسیر طبری بریم و این خواب معروف رو به روایت جمعی از علمای ماوراءالنهر بشنویم. البته روایتی با بازنویسی جعفر مدرس صادقی و با صدای خانم مژده لواسانی.
پس یک شب یوسف به خواب دید که از آسمان 11 ستاره فرو آمدی و ماه و آفتاب فرو آمدی و او را سجده کردندی. پس چون بامداد به بود، یوسف این خواب بر پدر خیش عرضه کرد. پدرش دانست که این خواب چه باشد. مر یوسف را گفت: یا پسر، این خوابی نیک است. این آن است که تو بر برادران خیش مهتر گردی و نگر این خواب پیش برادران خیش نگویی که ایشان تو را بدیها سگالند و دیو ایشان را به آن دارد که دیو دشمنی بزرگ است مردم را. پس به آن وقت که یعقوب خواب یوسف همی گذارد، خاله یوسف مادر فرزندان دیگر همی شنید خواب یوسف و گذاردن یعقوب. چون برادران یوسف از گوسپندان باز آمدند، مادرشان این سخن پیش ایشان بگفت. ایشان از این سخن غمناک شدند و به حیلت این کار بریستادند. و این برادران یوسف هر روز به بایستی رفتن از پس گوسپندان به جایگاهی که مر آن را قطیعه خوانند، از کنعان به یک فرسنگ آنجا بودندی تا شبانگاه. چون شب آمدی به خانه باز آمدندی. پس همه بران نهادند که مر یوسف را بخواهند از پدرش و او را بکشند. و مهتر برادران یهودا بود. چون از یهودا گذشت شمعون بود. پس یهودا را پیش کردند و همه پیش پدر رفتند. گفتند: باید که مر یوسف را به ما باز دهی تا او را به قطیعه بریم و شبانگاه باز تو آریم تا او نیز دلتنگ نشود. پدرشان گفت: من بترسم که او را از پیش چشم خیش جدا کنم. باشد که شما جایی روید و او را گرگ بخورد. پس بر پدرشان بریستادند تا یوسف را به ایشان سپرد و یعقوب از آن کار بر کراهیت بود، ولیکن به مراد آن ده پسر کرد. چون برفتند دلش بد همی بود. پس برخاست، لختی از پس ایشان برفت تا او را چگونه برند. پس او را به آن نزدیکی نیکو همی بردند. پدرشان بازگشت و برادران همه بر آن بودند که او را بکشند. پس یهودا گفت: من همداستان نباشم که شما او را بکشید، و اگر بکشید من باری به این کار اندر نیایم. پس گفتند: چگونه کنیم؟ یهودا گفت: به راه مصر چاهی است و آن گذرگاه است. او را به آن چاه افکنید تا کسی بگذرد، او را برکشد و ببرد و شما از او برهید. پس یوسف را به آن سر چاه بردند و جام از او بیرون کردند و رسن به میان او اندر بستند و او را به آن چاه فروهشتند. یوسف گفت: من عورت خیش به چه چیز پوشم به این چاه اندر؟ برادرانش گفتند: آن ماه و آفتاب و ستارگان که تو را همی سجده کردند، بگوییشان را تا عورت تو را بپوشند.
خوابهای دیگر یوسف، تواناییش در تعبیر خواب، زیباییش، پرهیزکاریش و بسیاری دیگه از جنبه‌های زندگیش، یکی از دستمایه‌های شاعران و نویسندگان ایرانی در تاریخ ادبیات ما بوده. اجازه بدید درباره خواب‌های دیگرش صحبت نکنیم و به همین یک نمونه بسنده.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. گل به یه افزان شود روزی گلستان، غم مخور.
حالا بیاین بریم سراغ جناب ناصر خسرو، شاعر، حکیم و مهمترین سفرنامه نویس ایرانی که در قرن چهارم و پنجم زندگی میکرد. او در دربار سامانی به شغل دیوانی مشغول بود. اشعاری در مدح بزرگان میگفت و به شرابخواری فراوان معروف بود. او در 42 سالگی در نیمه شبی خوابی میبینه که مسیر زندگیش رو تغییر میده. او در آغاز سفرنامش ماجرای خوابش رو اینطور شرح میده. در ربیع الآخر سنه 437 که امیر خراسان ابو سلیمان چغری بیگ داوود ابن میکال ابن سلجوق بود، از مرو برفتم به شغل دیوانی و به پنج دیه مرو الرود فرود آمدم. پس از آنجا به جوز جانان شدم و قریب یک ماه ببودم و شراب پیوسته خوردمی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که قول الحق ولو على انفسكم، حق را بگویید هرچند به زیانتان باشد. شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفت چند خواهی خوردن از این شراب که خرد را از مردم زایل کند، اگر بهوش باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود، بر من کار کرد. با خودم گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب 40 ساله نیز بیدار شوم. اندیشیدم که تا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم. به این ترتیب ناصر خسرو سفرهاش رو شروع میکنه. از سمت دیوانی استعفا میده و راهی طولانی رو در پیش میگیره. سفری که ده ها شهر رو دربر میگیره و پس از 6 سال و 7 ماه و 22 روز در بلخ به پایان میرسه. سفری که از یک خواب شروع میشه.
خواب سفر همیشه
کتابی هست به اسم مناقب العارفین نوشته شمس‌الدین احمد افلاکی. ایشون کی بوده؟ از مثنوی خانان خانقاه مولویه در قونیه بوده و کتابی که نوشته در مناقب مولانا و دیگر کسایی که به نوعی با مولانا در ارتباط بودند. از جمله فصلی داره درباره بهاولد پدر مولانا که در اون به ذکر ماجرایی میپردازه که بی ارتباط با موضوع پادکست ما نیست. روایت اینه که علاءالدین کیقوباد سلجوقی پادشاه وقت خواب عجیبی میبینه و برای تعبیرش سراغ دو دوست صمیمی میفرسته، شیخ شهاب‌الدین سهروردی و بهاولد پدر مولانا. این روایت رو به نقل از خود کتاب بشنوید که نیما کرمی اون رو برای جعبه خونده.
شب سلطان اسلام علاءالدین کیقوباد خوابی عجیب دیده، متحیر برخاست و صورت خواب را به حضرت بهاولد و شیخ شهاب‌الدین عرضه داشت و گفت: در خواب می‌بینم که سرم از زر شده است و سینه‌ام نقره خام گشته و از ناف زیرتر به کلی رویین شده است و هر دورانم از صلب است و هر دو پایم از زیز گشته. تمامت معبران معتبر از عظمت تعبیر این خواب فرو ماندند، همانا که شیخ شهاب‌الدین تعبیر خواب را به حضرت بهاولد حواله کرده و هیچ نگفت. سلطان العلماء فرمود که چندانک تو در عالم باشی، در زمان تو عالمیان آسوده و خالص و با قیمت چون زر باشند و بعد از انتقال تو زمان فرزندت به منزلت نقره باشد نسبت به زمان تو، بعد از آن فرزند فرزندت به مرتبه رویین باشد و خلق دون همت و فزون نحمت سرور شوند و چون سلطنت مملکت به بطن سوم رسد جهان در هم شود و میان خلق صفا و وفا و شفقت نماند و چون نوبت سلطنت به بطن چهارم و پنجم رسد مملکت روم به کلی خراب و یباب شود و جمیع دیار و بلاد را اهل فساد بلید پلید فرو گیرد و زوال آل سلجوقیان باشد و اصلا نظام جهان نماند و کوچکان بی اصل بزرگ شوند و اشغال خطیر به دست دونان حقیر افتد، چنانک شاه ما فرموده است: اذا وسد الامر الى غیر اهلهی فانتظر الساعه. و از هر جایی خوارج خروج کنند و استیلای مغول مملکت عالم را خراب کند و علمای دین و شیوخ با تمکین را آثار نماند و برکات از روی زمین مرتفع شود و خلایق مسکین قیامت کبرا را به چراغ ها جوید.
خود مولانا در مجموعه اشعار و نوشته‌هاش نگاه ویژه‌ای به مقوله خواب و رویا داره. از خواب آدم‌های معروف بگیرید تا خواب‌های ساده و معمولاً سعی می‌کنه نتیجه عارفانه از هر رویایی بگیره. تعداد این ارجاعات در اشعار مولانا فراوونه و من فقط اینجا یکیش رو که به نثر در اومده براتون بازخونی می‌کنم. روایتی که طنز پنهان مولانا رو هم در خودش جا داده. بشنوید. روزی یک یهودی با یک نفر مسیحی و یک مسلمان همسفر شدند. در راه به کاروان سرایی رسیدند و شب را در آنجا ماندند. مردی برای ایشان مقداری نان گرم و حلوا آورد. یهودی و مسیحی آن شب غذا زیاد خورده بودند ولی مسلمان گرسنه بود. آن دو گفتند: ما سیر هستیم، امشب صبر می‌کنیم، غذا را فردا می‌خوریم. مسلمان گفت غذا را امشب بخوریم و صبر باشد برای فردا. مسیحی و یهودی گفتند هدف تو از این فلسفه بافی این است که چون ما سیریم تو این غذا را تنها بخوری. مسلمان گفت پس بیایید تا آن را تقسیم کنیم، هر کس سهم خود را بخورد یا نگه دارد. آن دو گفتند این ملک خداست و ما نباید ملک خدا را تقسیم کنیم. مسلمان قبول کرد که شب را صبر کنند و فردا صبح حلوا را بخورند. فردا که از خواب بیدار شدند گفتند هر کدام خوابی که دیشب دیده بگوید. هر کس خوابش از همه بهتر باشد این حلوا را بخورد، زیرا او از همه برتر است و جان او از همه جانها کامل تر است. یهودی گفت من در خواب دیدم که حضرت موسی در راه به طرف من آمد و مرا با خود به کوه طور برد. بعد من و موسی و کوه طور تبدیل به نور شدیم. از این نور نوری دیگر رویید و ما هر سه در آن تابش ناپدید شدیم. بعد دیدم که کوه سه پاره شد، یک پاره به دریا رفت و تمام دریا را شیرین کرد، یک پاره به زمین فرو رفت و چشمه‌ای جوشید که همه دردهای بیماران را درمان می‌کند. پاره سوم در کنار کعبه افتاد و به کوه مقدس مسلمانان عرفات تبدیل شد. من به هوش آمدم، کوه بر جا بود ولی زیر پای موسی مانند یخ آب می شد. مسیحی گفت من خواب دیدم که عیسی آمد و مرا به آسمان چهارم به خانه خورشید برد. چیزهای شگفتی دیدم که در هیچ جای جهان مانند ندارد. من از یهودی برترم چون خواب من در آسمان اتفاق افتاد و خواب او در زمین. مسلمان گفت اما ای دوستان، پیامبر من آمد و گفت برخیز که همراه یهودیت با موسی به کوه طور رفته و مسیحی هم با عیسی به آسمان چهارم. آن دو مرد به مقام عالی رسیدند ولی توی ساده دل و کودن در اینجا مانده ای. برخیز و حلوا را بخور. من هم ناچار دستور پیامبرم را اطاعت کردم و حلوا را خوردم. آیا شما از امر پیامبر خود سرکشی میکنید؟ آنها گفتند نه، در واقع خواب حقیقی را تو دیده ای، نه ما. اجازه بدین در این زمان اندک به سراغ سعدی و حافظ نریم، چون باید فهرستی از صدها غزل و قصیده و حکایت رو ارائه بدیم که بررسی تک تک اونها ساعتها وقت میبره. بذارین از ادبیات کهن عبور کنیم و دوباره سری به تاریخ بزنیم. اما پیش از اون برای اینکه حوصله‌تون سر نره از پرحرفی های من، یک ترانه درباره خواب بشنویم.
دیشب تو خواب گلابی می‌دیدم، تو گاری یا چارقد آبی می دیدم، گل گلابی یا بدم شکوفه های برگلی، مثل پر ناز بانشا نرم مثل پیشی کپولی، چیکار کنم خواب می دیدم باموده می شه که نمی می شه تو خواب هر جایی رو می شه با خواب هر جا رسید. غلام سیاه و کلفت و کنیز و بانو کراشون، من گل بستم به لبه آشیه یه سندلیشون، سود میکشه ماشین دودی کودک مشمم دلیشون، سود میکشه ماشین دودی هدیه یه مشمم دلیشون، چکار کنم خواب میدیدم خواب و نمیشه که نمید میشه تو خواب هر جایی رم میشه با خواب هر جا رسید.
در طول پادشاهی ایران، پادشاهان هیچ سلسله‌ای به اندازه صفویه حکومت رو با مقوله خواب پیوند نزده بودند. نیای صفویان شیخ صفی‌الدین اردبیلی، اینطور که در خلاصت و تواریخ اومده، شبی در خواب می‌بینه که کلاهی از پوست سمور بر سر و شمشیری در کمر داره و وقتی کلاه رو برمی‌داره نوری از او ساطع میشه. شیخ زاهد گیلانی این خواب رو براش اینطور تعبیر می‌کنه که از فرزندان تو کسی پادشاه خواهد شد و مروج مذهب حق خواهد بود. خواب شیخ صفی بعدتر تعبیر میشه. وقتی که شاه اسماعیل سلسله صفویه رو بنیان میذاره و در تبریز خطبه میخونه. در همین خطبه است که شاه اسماعیل برای نخستین بار مذهب تشیع رو به عنوان مذهب رسمی کشور ایران اعلام میکنه. بسیاری از اطرافیان شاه او رو از این کار برحذر می‌دارن و میگن این کار خطرناکه، چون در تبریز حدود 2/3 مردم سنی مذهبن و اعلام این مسئله ممکنه باعث شورش در شهر بشه. شاه اسماعیل میگه من چاره‌ای ندارم، من مأمور به این کارم، چون دیشب حضرت علی به خوابم اومده و گفته که تشیع رو به عنوان مذهب رسمی اعلام کن. شاه اسماعیل حتی ادعا می‌کنه که امیرالمومنین نحوه انجام این کار رو هم به او آموزش داده. شاه اسماعیل میگه حضرت فرمودند ای فرزند، دغدغه به خاطر مرسان. روز جمعه می‌فرمایی که قزلباش تمام یراق پوش می‌آیند و در میان دو کس از رعیت قرار می‌گیرند و در وقت خطبه اگر رعیت حرکت کنند ایشان را قزلباش گرفته می‌کشند و به این تدبیر بفرما خطبه بخوانند. شاه اسماعیل در طول حکومت 23 سالش بارها و بارها تصمیمات حکومتی را بر اساس خواب‌هایی می‌گیره که در اون ادعا می‌کرده حضرت علی، امام حسین یا حضرت مهدی به او ظاهر می شدن و دستوراتی رو می دادن که در بعضی موارد در تقابل کامل با سیره ائمه بوده. از جمله این که در فتح قلعه‌ای که کیا حسن یکی از دشمنان شاه اسماعیل در اون پنهان شده بوده، وقتی شاه اسماعیل با مشکل مواجه میشه ادعا میکنه که حضرت علی به خوابش اومده و دستور داده که مسیر آب رو بر قلعه ببنده تا مردم در مضیقه قرار بگیرن و خودشون کیا حسن رو تحویلش بدن. نظیر این ادعاها در عصر صفوی کم نیست که پادشاهان هر جا که میخواستن برای کارهاشون مشروعیتی دست و پا کنن، پای ائمه اطهار رو به میون میکشیدن. فرزند شاه اسماعیل یعنی شاه طهماسب یکم که نزدیک 50 سال حکومت میکنه، انگار در طول این مدت کار دیگری جز خوابیدن، خواب نما شدن و تصمیم گیری بر مبنای این خوابها نداشته. او علاوه بر خواب پیامبر و ائمه اطهار، در بعضی خوابها پرتوی نور الهی رو میدیده و ادعا میکرده که مستقیماً با خداوند در ارتباطه و خداوند از زبان او حرف میزنه. خواب نما شدن در دوره صفوی نه تنها باعث بروز بعضی جنگ ها میشده که از وقوع بعضی جنگ ها هم جلوگیری میکرده. به نظر میرسه هر جا که پادشاهان صفوی آمادگی جنگ نداشتن هم این تصمیم رو به گردن بزرگان دین مینداختن. اینکه اونها واقعا خواب نما می شدن یا دچار توهم بودن یا دروغگو بودن رو کسی نمی دونه، اما نکته مهم اینه که تصمیم گیری بر اساس خواب و رویا جدا از اینکه نیاز به ارائه هیچ سند و مدرکی نداشته به مشروعیت بیشتر حاکمان نزد عوام کمک می کرده، چون اونها رو در حاله ای از تقدس فرو می برده و راه مخالفت با اونها رو می بست.
عشق تو خوابی بود و بس، نقش سرابی بود و بس، این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس، عشق تو خوابی بود و بس، نقش سرابی بود و بس، این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس. ای فلک بازی چرخ تو نازم، بی گمان آمدم تا که ببازم، ای دریغا که شد چشم سیاهی قبلگاه من و روی نمازم، قبلگاه من و روی نمازم. تو ای ساغر هستی به کاهم ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی. تو ای ساغر هستی به کاهم ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی، ندانم که چه هستی.
60 سال پس از سقوط شاهنشاهی صفوی حکومتی بر سر کار میاد که در تمسک به خواب دیدن دست کمی از حکومت صفوی نداره. حکومتی که سرسلسلش آقا محمد خان اهل خرافه بود، هرچند که من در پژوهشام به نمونه‌ای قابل استناد به خوابهای آقا محمد خان بر نخوردم که بخوام براتون نقلش کنم. اما قهرمان خواب و رویا در این سلسله کسی نبود جز ناصرالدین شاه که فهرستی طولانی از خوابهایی داره که در طول سلطنت 50 سالش دیده. درباره خوابهای او نقل‌های زیادی شده، چه از طرف کسای دیگه و چه در خاطرات روزانه خودش و سفرنامه‌هایی که ازش به جا مونده. در رزومه خوابهای ناصرالدین شاه همه جور خوابی پیدا میشه. مثلا میگن او که طبع شعر هم داشت، شبی در خواب میبینه که پیامبر اسلام بر مسندی نشسته و شعرا به ردیف نزد حضرت میرن و اشعاری که در متن یا مراسی اهل بیت سرودن رو میخونن و صله میگیرن. ناصرالدین شاه هم میره پیش پیامبر که صله بگیره، ولی رسول خدا بهش صله نمیده و گله میکنه که با اینکه تو طبع شعر داری، برای ما و خاندان ما هیچ شعری تا حالا نگفتی، بنابراین توقع صله از ما نداشته باش. ناصرالدین شاه از خواب بیدار میشه و بسیار غمگین میشه. چند روز بعد دستور میده یه مجلسی شبیه به مجلسی که در خواب دیده تشکیل بدن و شعرا یک به یک اشعاری رو درباره اهل بیت بخونن و وقتی که نوبت به خودش میرسه شعر تازه‌ای که سروده رو میخونه. شعری که در رسای امام حسین با این بیت شروع میشه: عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. شعر طولانیه و میتونید با همین بیت جستجوش کنید. ناصرالدین شاه یک بار در زمان حیات امیر کبیر خواب میبینه که امیر کبیر از اسب میفته و اون رو تعبیر به مرگ امیر میکنن، یا مثلا مرگ مادرش رو در خواب میبینه. یک بار خواب اجنه رو میبینه و صبح که بیدار میشه نقاشی اونها رو میکشه. نقاشی در آرشیو کاخ گلستان موجوده و اگه ما رو در یوتیوب تماشا میکنین میتونین عکسش رو همین الان کنار تصویر من ببینین. زیر عکس هم ماجرای خواب رو شرح داده که صورت سه تا از طایفه اجنه که در شب شنبه 28 ربیع الثانی در خواب دیده شد و آن به همین شکل بوده. ما سفره چیده نشسته بودیم. پیش خدمت گفت بعضی از شاهزادگان و سه نفر جن معطل هستند. گفتم بیایند. ما اذن دادیم. اول این سه جن داخل شدند و قدری سر سفره نشستند. بعد برخاستند. یکی آمد بغل من و می لرزیدند. با اشاره حرف می زدند و یعنی سوال را جواب نمی دادند. چیزی از حرفهایشان معلوم نشد. یکی دیگه از بامزه ترین خوابهاش وقتیه که خواب بیسمارک صدر اعظم آلمان رو میبینه. خواب میبینه که بیسمارک در لشکر عثمانیه و همون اول اسیر میشه و میارنش پیش ناصرالدین شاه در حالی که خیلی خجالت زده بوده. هم از اینکه اسیر شده و هم اینکه در لشکر عثمانی بوده. شرح مفصل این خواب به دستخط خود ناصرالدین شاه موجوده. ناصرالدین شاه در مواردی خواب هم جل می‌کرده، از جمله اینکه مدتی بوده که هر وقت سراغ زنان حرم رو می‌گرفته بهش می‌گفتن که رفتن شاه عبدالعظیم زیارت و اونجا دخیل می‌بندن که حاجتشون روا بشه. ناصرالدین شاه ظاهرا می‌بینه که اینجوری کار از پیش نمی‌ره. درختی رو در محوطه کاخ گلستان نشون می‌کنه و ادعا می‌کنه که یکی از بزرگان دین به خوابش اومده و گفته این درخت حاجت رواست و هر کی بهش دخیل ببنده حاجتش روا میشه. و به این شکل زنان رو از رنج سفر حضرت عبدالعظیم و خودش رو از رنج عدم معاشرت با زنان حفظ میکنه. درباره اینکه حاجت زنان حرم بالاخره روا شد یا نه گزارشی در دست نیست، اما حاجت ناصرالدین شاه روا میشه. حالا میخوایم آروم آروم به بخش هیجان انگیزتر ماجرا برسیم. برسیم به دوران معاصر و آدمهای دیگه ای رو به صحنه بیاریم. از محمد رضا شاه و دکتر مصدق گرفته تا احمدی نژاد و سید ابراهیم رئیسی. البته این روایت ها رو باید در قسمت دوم پادکست خوابهای طلایی بشنوید. اما این قسمت در اینجا تموم نمیشه. میخوام تاریخ و سیاست رو کمی فراموش کنم و درباره دو شعر از ادبیات معاصر صحبت کنم که به شدت به مقوله خواب مربوط میشن.
کسی می آید، کسی می آید، کسی می آید، کسی می آید، کسی که مثل هیچ کس نیست، کسی که مثل هیچ کس نیست. من خواب یک ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم، من دیدم 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 که کسی می آید، کسی می آید، کسی می آید، کسی که مثل هیچ کس نیست، کسی که مثل هیچ کس نیست. چرا من این همه کوچک هستم که در خیابان ها گم می شدم؟ چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابان ها هم گم نمی شود؟ کاری نمی کنم، کاری نمی کنم، کاری نمی کنم که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدن را جلو بیندازد. و مردم محله کشتارگاه که خاک بخچه هاشان هم خونیست و آب حوز هاشان هم خونیست و تخت کفش هاشان هم خونیست. کاری نمی کنند، کاری نمی کنند، کاری نمی کنند که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدن را جلو بیندازد.
این بخشی از شعر معروف کسی می آید سروده فروغ فرخزاد با صدای برادرش بود. فروغ در این شعر از آرزوهایی میگه که در اون دوره تاریخی خیلی دست نیافتنی هست و رنگ و بوی سیاسی داره. البته او در خواب کسی رو میبینه که مثل هیچ کس نیست. قدش از درخت‌های خانه معمار بلندتره. از پاسبونا نمی‌ترسه و میتونه تمام حرف‌های سخت کلاس سوم رو با چشم‌های بسته بخونه. شعر طولانی کسی میآید از کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد اینطور تموم میشه که فروغ میگه: کسی میآید، کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی میآید و سفره را میاندازد و نان را قسمت میکند و باغ ملی را قسمت میکند و شربت سیاه سرفه را قسمت میکند و روز اسم نویسی را قسمت میکند و نمره مریض خانه را قسمت میکند و چکمه های لاستیکی را قسمت میکند و سینمای فردین را قسمت میکند و رخت های دختر سید جواد را قسمت میکند و هرچه را که باد کرده باشد قسمت میکند و سهم ما را میدهد. من خواب دیدم. شاملو هم در شعر شبانه از شبی مهتابی حرف میزنه که ماه به جای اون که در آسمون باشه به خواب شاعر میاد و او رو کوچه به کوچه به باغ انگوری و آلوچه میبره و از آرزوهای دست نیافتنی میگه. از اینکه اون رو از زندون نجات میده و مثل شب پره با خودش بیرون میبره. میبره به جایی که شهیدای شهر با فانوس خون توی خیابونها و میدونها جار میکشن. این یکی از صریح ترین اشعار سیاسی شاملو در سالهای پیش از انقلابه. شعری که به واسطه یه زبان ساده و بی‌آلایشش با همه طبقات جامعه تونست ارتباط برقرار کنه. به ویژه اینکه فرهاد، آوازخوان بیمانند، اون رو روی ملودی جادویی اسفندیار منفردزاده جاودانه کرد.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه پریشون.
خب این قسمت اول پادکست دو قسمتی خوابهای طلایی بود که شنیدید. قسمت دوم خیلی هیجان انگیزتره و از آدمهایی صحبت به میون میاد که خیلی به روزگار ما نزدیکن و آدم هیچ وقت فکرش رو هم نمی کنه که این آدمها مبتنی بر خوابهایی که می دیدن تصمیم بگیرن. حتما این قسمت رو هم گوش کنین که ضرر نمی کنین. همونطور که در ابتدای پادکست هم گفتم، در این اپیزود گلفام سفر در کنار جعبه ایستاده. گلفام سفر یک آژانس مسافرتیه که بیش از 25 ساله که تورهای تخصصی برگزار میکنه و نمایندگی فروش بسیاری از ایرلاین‌های خارجی رو بر عهده داره. توضیحات بیشتر درباره گلفام سفر رو در ابتدای همین پادکست گفتم و راه‌های ارتباطی باهاشون رو هم در توضیحات پادکست می‌ذارم. نکته دیگه این که من نام این اپیزود رو از نام قطعه معروف زنده یاد جواد معروفی وام گرفتم که بخشی از اون رو در لابلای پادکست شنیدید. دو کتاب رویاهای شرقی و غربی نوشته خسرو ناقد و رویا و سیاست در عصر صفوی به قلم دکتر نزهت احمدی در تدوین این پادکست کمک بسیاری به من کرد. باید تشکر کنم از همکاری خانم ها و آقایان زهرا قائدی، ساتیار امامی، سینا ابشار، میلاد حجتی و فرشید سادات شریفی و با سپاس ویژه از دوستانم خانم مجده لواسانی و آقایان عمار تفتی و نیما کرمی. شما میتونید علاوه بر اینکه نسخه صوتی ما رو در کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و پادگیرهای دیگه میشنوید، به یوتیوب مراجعه بکنید و نسخه تصویری ما رو تماشا بکنید. در اونجا موسیقی ها کمی کمتره به خاطر مسئله کپی رایت، ولی خب به هر حال شما همزمان میتونید تصاویر و اسناد مربوط به پادکست رو هم تماشا بکنید. اجازه بدین یک بار دیگه خواسته همیشگیمون رو تکرار کنم. جعبه رو به دوستاتون معرفی کنین و بذارین در این بی صدایی فرهنگی ما صدای بخشی از فرهنگ این سرزمین باشیم. من منصور ضابطیان هستم و این پادکست جعبه شماره 34 بود که شنیدید. منتظر قسمت دوم این پادکست باشید. خوابهای طلایی.
دیشب تو کجا بودی؟ من خواب تو را دیدم، بین همه گلها از شاخ تو را چیدم. اون شاخ گل نازو بویدم و بوسیدم، اون شاخ گل نازو بویدم و بوسیدم. دیشب تو کجا بودی؟ من خواب تو را دیدم، بین همه گلها از شاخ تو را چیدم. اون شاخ گل نازو بویدم و بوسیدم، اون شاخ گل نازو بویدم. تو شام رویای من امید فردام شدی، تو خواب شیرین من شریک غمهام شدی. ستاره بخت من فروغ چشمام شدی، یه قصه عاشقا برای لبام شدی.
دیشب تو کجا بودی؟ من خواب تو را دیدم، بین همه گلها از شاخ تو را چیدم، اون شاخ گل ناز و بومیدم و بوسیدم، اون شاخ گل ناز و بومیدم و بوسیدم. دیشب تو کجا بودی؟ من خواب تو را دیدم، بین همه گلها از شاخ تو را چیدم، اون شاخ گل ناز و بومیدم و بوسیدم، اون شاخ گل ناز و بومیدم و بوسیدم. تو شاخ رویای من امید فردا شدی، تو خواب شیرین من شریک غمهام شدی، ستاره بخت من فروغ چشمام شدی، به قصه آشنا برای لبهام شدی. من خار مغیلانم تو شاخ گل افشون، من برکه خشکیده تو زمزمه بارون. وقتی که به روی من دزدان نظر کردی، دیدم ز کنار من مستان گذر کردی، چون سایه من با من از روز ازل بودی، من شعر و غزل خوندم تو شعر و غزل بودی. تو شاخ رویای من امید فردام شدی، خواب شیرین من شریک غمهام شدی، ستاره بخت من فروغ چشمام شدی، توی قصه آشنا برای لبهام شدی. تو شام رویای من امید فردام شدی، تو خواب شیرین من شریک غمهام شدی، ستاره بخت من فروغ چشمام شدی، توی قصه آشنا برای لبهام شدی. تو شام رویای من امید فردام شدی.